ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به یک عروسی در یمن 20 تن کشته شدند. عالی‌ترین مقام سازمان ملل در زمینه کنترل تسلیحات خواستار حفظ برجام شد. و سخنگوی دولت میگوید استفاده از پیام رسانهای خارجی حق شهروندان است. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. در پی حمله هوایی نیروهای ائتلاف رهبری عربستان به یک مراسم عروسی در روستایی در شمال غرب یمن، دست کم 20 تن کشته شدند. به گزارش رویترز این حمله در روز یک شنبه رخ داده است و ده‌ها تن از جمله حدود 30 کودک نیز در پی این حمله مجروح شدند. یکی از سخنگویان ائتلاف رهبری عربستان در واکنش به این حمله گفت تحقیقاتی کاملی درباره چگونگی وقوع این حمله هوایی انجام خواهد شد. شبکه تلویزیونی المسیر وابسته به شورشیان حوثی در توییتر تعداد کشته شدگان را 33 نفر اعلام کرده است. ائتلاف نظامی برخی کشورهای عربی به رهبری عربستان به مدت 3 سال است که در حال جنگ با شورشیان حوثی در یمن است. این ائتلاف از حکومت عبدالربه منصور هادی حمایت می‌کند که از سوی نهادهای بین‌المللی به عنوان رئیس جمهوری یمن و دولت قانونی این کشور به رسمیت شناخته می‌شود. عالی‌ترین مقام سازمان ملل در زمینه کنترل تسلیحات از طرفین توافق برجام خواست که به این توافق پایبند بمانند و از آن خارج نشوند. به گزارش رویترز، ایزومی ماکاموتسی، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور خلع سلاح گفت ما امیدواریم همه طرفین به شکل کامل به تعهداتشان عمل کنند. این اظهارات ساعتی قبل از دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیان شد. پیش بینی می شود آقای مکرون در این دیدار بر لزوم حفظ برجام پافشاری کند. دونالد ترامپ از منتقدان سرسخت توافق برجام است و تهدید کرده اگر تا روز 12 می 22 اردیبهشت آنچه وی ایرادهای برجام توصیف می کند رفع نشوند، از این توافق خارج خواهد شد. به جز رئیس جمهوری فرانسه، رهبران بریتانیا، آلمان، چین و روسیه که از دیگر امضا کنندگان این توافق هستند با لغو برجام مخالفند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره احتمال فیلتر شدن تلگرام گفت استفاده از پیام رسان خارجی حق شهروندان است و دولت نیز از این حق دفاع می کند. به گزارش ایسنا، آقای نوبخت افسود دولت از پیام رسانهای داخلی حمایت می کند اما مشکلی با این موضوع ندارد که برخی شهروندان از پیام رسان خارجی استفاده کنند. در هفته‌های اخیر برخی روحانیون خواستار فیلتر تلگرام شدند و خبرهای زد و نقیزی درباره احتمال مسدود شدن این پیام رسان منتشر شده است. ضمن اینکه فیسبوک و توییتر که از مهمترین شبکه‌های اجتماعی جهان محسوب می‌شوند، در ایران فیلتر هستند. سخنگوی دولت همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت دولت از خواسته رفع حصر رهبران اعتراض‌های سال 88 حمایت می‌کند و همچنان ابراز امیدواری کرد پایان یافتن این حصر نزدیک خواهد بود. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از سال 1389 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. اما وبسایت سام نیوز از وضعیت وخیم شکوفه یداللهی از دراویش زندانی خبر داده است. شکوفه یداللهی به همراه پسرش کسرا نوری و دیگر دراویش زندانی در 1 اسفند 96 در خیابان پاسداران بازداشت شدند. تحصن و تجمع دراویش گنابادی مقابل کلانتری 102 در خیابان پاسداران در اعتراض به بازداشت نعمت الله ریاهی، یکی از دراویش، به خشونت و درگیری با ماموران انتظامی کشیده شد. در جریان این درگیری 3 پلیس و 1 عضو بسیج کشته و بیش از 300 نفر از دراویش معترض بازداشت شدند. فرین آسمی در این باره با علیرضا روشن از مدیران وبسایت تعطیل شده مجذوبان نور گفتگو کرده و ابتدا درباره وضعیت شکوفه یداللهی پرسیده. علیرضا روشن:
آخرین وضعیت اینه که ایشون رو خیلی اصرار دارن با دستبند و پابند ببرن. خانم یدولایی نمیپذیره به خاطر اینکه اصلا توی سازمان زندان‌ها در واقع حق پوشیدن بهرم اینا چون دزد نیستن که لباس زندان مشمول
باشه. منظورتون اینه که بیمارستان ببرن؟
آره ببینید وضع وخیم شد و ترسیدن گفتن که بیمارستان ببرنش. ببینید خانم یدولایی رو که میزنن تو سرش تو همون گلستان
حالا
بله یا بر اثر سنگ یا بر اثر باتون چون اونجا در اون تاریکی اینا فقط میکوبیدن بدون اینکه ببینن. بعد خانم یدولایی رو سرش میشکافه و شدت ضربه به حدی بوده که میگن که جمجمه تولن مغز از جمجمه تکان خورده احتمالا چون این خانم بویاییش رو از دست داده، درد داشته، تب داشته، خون میاد از دهان و گوشش و بینیش خون میاد. فرصت بروز دادن هم گویا نبوده به خاطر اینکه خانم یدولایی رو میبرن به خودشون بازداشتگاه وزرا و اونجا به شکل وحشیانه به اینا حمله های کلامی میشه. این جز حمله کلامی که هنگام دستگیری هم داشتن تو بازداشتگاه وزرا اون وضعیت اون خانم لرز و تب و حال بد و اینا داشته و خونریزی به اینا توجه نمیکنن. یک سری از این خانم ها رو به حدود 10 نفرشون رو جدا میکنن که از این 10 نفر یکیشون خانم یدولایی هم بوده. خانم یدولایی رو فقط در واقع پاسپورت میگه که آزاد میکنه توی گروه اول، ولی بعدن که میفهمه مادر کسرا نوریه میخوانش میگن شما مادر کسرا نوری و دو مرتبه میگیرنش و قرار 100 میلیونی براش صادر میکنن.
دلیلی داشته چرا کسرا نوری؟ آیا اتهام خاصی داره که مادرش رو
کسرا نوری نه میگن که شما میرید بیرون و سر و صدا میکنید، یعنی انتظار دارن شما ببینید. اینا مشکلشون اینه که رسانه رو از ما گرفتن و به هیچ وجه هم نمیخوان صدای ما در بیاد. خود من زندانی بودم و وقتی که دوران زندان بود بازجو اومد بالا سر من گفته که خانومت رفت با رسانه‌های بیگانه مصاحبه کرد. بعد من به او گفتم که شما اجازه بدید روزنامه جامعه جمع و اطلاعات راجع به بنویسه، بعد خانم من نره با رسانه‌های به قول شما بیگانه صحبت بکنه. شما همه یه درار رو ما بستید، میگید فریادم نزن صدا میره بیرون.
آقای روشنی اشاره کردید به اینکه خانم یدولایی بویاییشون رو از دست دادن و احتمالاً جمجمه‌شون تکون خورده. آیا پزشک زندان ایشون رو معاینه کردن؟
ببینید پزشک زندان ایشون رو معاینه که میکنه ولی ترتیب اثری نمیدن. اینا بنا رو میذارن روی اینکه در واقع زندانیا اونجا زجر بکشن. ببینید الان 120 تا درویشی که توی تیپ 4 زندان بزرگ الان زندانیان از مردها، اینا 90% با دست و پای شکسته و الان آقای باراکوهی کور شد کلا
به دلیل اون ضربه هایی که خورده بودن روز یکم
اسفند. ساچمه جنگی، ساچمه این تفنگ جنگی ها اینا رفته تو چشمشون، در نیوردن، تخلیه نکردن به موقع. آقای باراکوهی کور شده. آقای باراکوهی زنش مریم باراکوهی الان با زنای زندانی درویش توی قرشکه. اینا رو یه سری درمانهای سرپایی همون اول میکنن به خاطری که اینقدر خونالود و خراب بودن. مثلا پوریا نوری که عکاس سینما هم هست با باتوم زدن تو صورتش، دندوناشو تو دهنش خورد کردن، سرشو شکستن. پوریا نوری 22 سالشه. سر خانم یدولایی رو بخیه نمیکنن، به اسم این کینا رو میخوان ببرن بیمارستان، 10 تاشون رو جدا میکنن و مستقیم میبرن زندان، میبرن زندان، میبرن قرنطینه زندان شهرره یا اون قرچه که برامین که در واقع مرغداری بوده. و خب بهداشت اصلا اونجا نیست و نمیگه به هر حال زخم باکتری و نمیدونم میکروب و هزار جور مرض ممکنه که از پس این زخما که بعد در اثر عفونت به تب و لرز هم میانجامه مبتلا بشن اینا دیگه، در واقع گرفتارشون کنن. اما اینها رو بازم رسیدگی نکردن. خانم یدولایی هم طبیعتا برای اینکه خانواده زندانی نگران نشن از زندان که نمیتونه بیاد دیگه من دارم میمیرم، که در حالی که اینا اصلا اجازه تلفن نداشتن، اجازه دسترسی به وکیل نداشتن، هیچ کس از اینا خبر نداشت، فقط میدونستیم که اینا تو زندان قرشکی برامین گرفتارن.
بعد الان وکیلی دارن خانم یدولایی؟
متاسفانه نه وکیل ندارن. حالا تو این وضعی که در واقع خطر جانی براشون میده، اما کسای دیگه هم هستن از خانم‌ها که دچار مریضی هستن. من خانم صدیقه صفاوخت واریس شدید داره، من این رو در واقع چون همکار من بود میدونم، چون خیلی وضعش خراب بود و کمردرد داشت و پاشم شکسته بود روی پاش. حالا با همون وضعیت توی زندان خانم مریم فرسیابی تومور مغزی داره که بهش رسیدگی نمی‌کنن. داروهایی که مصرف می‌کنه عمدتاً داروهای خارجی، نمی‌برن اینو می‌برن بیمارستان صفای زود برمیگردونن. سپیده مرادی تو لحظه بازداشت با شلیک مستقیم گاز اشک‌آور به پاش با همون وضعیت می‌برنش داخل بند. خانم شهناز کیانی بیماری قند داره، قند بالا. شیما انتصاری آسم داره، تنگی نفس داره و چند بار بردنش برای اکسیژن. منتها اینا رو تو شرایط بسیار بد زندان قرچک دارن نگهداری میکنن.
علیرضا روشن بود از مدیران وبسایت تعطیل شده مجذوبان نور، به پرسش‌های همکارم فرین عاصمی پاسخ میداد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
امروز 3 اردیبهشت برابر با روز جهانی کتاب و حق مؤلف. یونسکو، نهاد آموزشی و فرهنگی سازمان ملل، برای تشویق و ترغیب همگان به ویژه جوانان به خواندن کتاب و همینطور حمایت از نویسندگان، شاعران، ناشران و کتاب فروشان موافقت کرد امروز 23 آوریل روز جهانی کتاب نامگذاری بشه. درباره این روز و مراسم اون بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
23 سال پیاپی است 3 اردیبهشت روز جهانی کتاب و حق مؤلف طی مراسم ویژه‌ای در بنگاه‌های انتشاراتی، کتاب‌فروشی‌ها، کانون‌ها و محافل ادبی اکثر کشورهای دنیا جشن گرفته می‌شود. روز جهانی کتاب اول بار از سوی اتحادیه بین المللی ناشران و اسپانیا به این خاطر به سازمان یونسکو پیشنهاد شد که بر پایه یک سنت دیرپا هر کتابی که در 23 آوریل در ایالت کاتالونیا فروخته می شود کتاب فروشان یک شاخ گل رز هم به خریداران هدیه می کنند. با پیروی از این سنت پویا 23 سال است روز جهانی کتاب با چند هدف اصلی: آگاه سازی افکار عمومی دنیا به اهمیت کتاب و کتابخانی، گسترش دانش و فرهنگ، قدردانی از نویسندگان، شاعران، پژوهشگران و به طور کلی فرهنگ سازان و همچنین توسعه و گسترش صنعت نشر بنیان گرفته. جلال رستمی، مدیر نشر دو زبانه حافظ و گوته در شهر بن که سال پیش برنده جایزه اتحادیه کتاب فروشان آلمان شد، در گفتگو با رادیو فردا جذب دانش آموزان مدارس ابتدایی به کتاب و کتابخانی را یکی از هدفهای اصلی روز جهانی کتاب برشمرده.
روز جهانی کتاب محصلین رو به کتاب فروشی ها رمان میکنه و باعث ارتباط بین مدارس و کتاب فروشی ها میشه. این یک سنت خیلی جالبیه. به همین خاطر است که اساسا تاکید شده که معلمین باید همراه با کلاس به کتاب فروشی محل برن، در حقیقت آشنا بشن با وضعیت کتاب فروشی و در کتاب فروشی ها بره دانش آموزا توضیح داده میشه که این روز چرا برگزار میشه و تاریخچه مختصری از اون را بره دانش آموزا توضیح میدن. در مورد ایران من قبلا یک مقاله نوشتم که در یکی از روزنامه‌های ایران هم چاپ شد. در حقیقت این روز معرفی کردم اینکه چه اقداماتی به خصوص در کشور آلمان در این روز انجام میگیره و پیشنهاد من این بود که اگر ممکن هست اتحادیه ناشران ایران هم به این روز بپیوندن و سعی بکنن که این کار در ایران هم انجام بدن. کتاب فروشی ها باید سعی بکنه کم کم یک سنگرهایی رو به دست بیاره و این یکی از اون سنگرهای بزرگی هست که ارتباط پیدا میکنه با مدارس، ارتباط پیدا میکنه با محصلین و تشویق میکنه محصلین به کتاب خواندن. یه مقداری همت میخواد و این همت باید از طرف همکاران ما در ایران، ناشرین و کتاب فروش ها سعی بکنن این کار رو انجام بدن.
روز جهانی کتاب و حق مؤلف در حالی 23 سالگی خود را به جشن نشسته که جمهوری اسلامی ایران هنوز به قانون کپی رایت و یا حق تکثیر و نشر کتاب نپیوسته. در صورت پیوستن ایران به این پیمان جهانی، تمام مؤلفان و آفرینندگان آثار ادبی، علمی و هنری از حق مالکیت مادی و معنوی آن نه تنها در داخل ایران بلکه در تمام کشورهای عضو قانون کپی رایت نیز بهره مند خواهند شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم، از همراهیتون سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها تا 15 دقیقه دیگر.